یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و عزیز و درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه پرسمان. توفیق هست که امروز بنده محمد جواد محمدی در خدمتتون باشم در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
زهرا یک واژه نیست، یک فرهنگ است. فاطمه فقط نام یک زن نیست، مهر پیشانی یک حرکت است. بنی هاشم تابلوی یک کوچه باریک نیست، شاهراهی است از دنیا به عقبا. مدینه یک شهر نیست، سینه پر از درد است. چاه فقط برای آب کشیدن نیست، برای آه کشیدن هم هست. فاطمیه قطعه ای از زمان نیست، نقطه اتصال من و توست به ابدیت. اگر چادر تو را به یاد یک پوشش می انداخت، حالا چادر تداعیگر یک حادثه است. فدک یک باغ نیست، آموزشگاه ایثار است و ایستادگی. از این پس در مقابل واژه صبر بنویسید علی و در مقابل واژه ایثار فاطمه. عزاداری برای فاطمه بازگشت به گذشته نیست، ساختن آینده است. اشک فاطمیه را پاک نکن که این اشک خود پاک کننده است. لباس مشکی فاطمیه سیاه نیست، نورانی ترین جامه هاست.
بهار زندگیمون میچون خزون زهرا، بهار زندگیمون، بهار زندگیمون میچون خزون زهرا. دیگه شفا نداره، دیگه شفا نداره این آشیون زهرا، دیگه شفا نداره این آشیون. چی شده که سوی نداره، چی شده که سوی نداره چشای گل اطهر من، چی شده که سوی نداره چشای گل اطهر من. بگو چی گذشته چون کوچه به جون علی حرفی بزن، به جون علی حرفی.
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف تسلیت و تعزیت میگم. انشالله که همراه باشید با برنامه پرسمان. در غیاب همکار خوبم جناب آقای بهرامی که به خاطر کسادتی امروز برنامه نیامدن، بنده در خدمتتون خواهم بود و میزبان حجت الاسلام و مسلمین استاد عباسی. سلام میکنم به شما آقای عباسی و تسلیت میگم امروز.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده و عرض تسلیت به پیشگاه حضرت حجت ولی از صاحب الزمان علیه السلام به مناسبت ایام شهادت مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض تسلیتی هم به خدمت شنوندگان محترمی که این روزها عزادار این مصیبت بزرگ هستن.
سلامت باشین شهدا. متشکرم از حضورتون در برنامه. شنوندگان دائمی برنامه ما میدونن که ابتدای برنامه ما به گام‌های موفقیت در زندگی مشترک اختصاص داره. از هفته گذشته هم گام 21 آیه عباسی آغاز شد که مدارا و رفق نام داره. در همین ابتدای برنامه به سراغ دومین قسمت از بحث رفق و مدارا بریم شده.
بله، در باره مدارا و رفق مقدماتی رو در برنامه گذشته خدمت شنوندگان محترم عرض کردم. یکی از نکته‌های بسیار بسیار مهم در مدیریت یک زندگی موفق مدیریت عاقلانه است، یعنی مدیریتی که حاکم اون مدیریت و اون کسی که نوع حرکت‌های ما رو تعیین می‌کنه عقل باشه.
نه.
احساسات اگر مدیر زندگی شدن و عقل رو پشت سر خودشون آوردن، یعنی عقل سرباز احساسات شد، مطمئناً زندگی خوبی رو نخواهیم داشت. یکی از نکته‌هایی که درباره مدارا وجود داره اینه که در روایات ما مدارا رو نشانه عاقل بودن معرفی کردن، که نتیجه‌ش این میشه که کسی که زندگیش رو بر اساس مدارا مدیریت میکنه در اصل داره یک مدیریت عاقلانه ای رو در پیش میگیره. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن اعقل الناس اشدهم مدارا للناس، عاقل ترین مردم کسیه که بیش از دیگران با مردم مدارا میکنه. از سمت دیگری اگر به این قصه نگاه بکنیم میبینیم که انبیاء علیهم السلام هم وقتی میخواستن دیگران رو با خودشون همراه بکنن تا جایی که ممکن بود با مردم مدارا میکردن.
بله.
که باز نشون دهنده یک حالا بگیم راهبرد استراتژی تربیتیه. ما در فضای خانواده وقتی میخواییم اعضای خانواده رو با همدیگه همراه بکنیم تا یک مجموعه منسجمی رو در خانواده تشکیل بدیم، به شدت نیازمند به مدارا هستیم. در روایت دیگری باز در کتاب کافی شریف آمده که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض، پروردگار من منو دستور داد به مدارا کردن با مردم همون جوری که دستور داد به ادای واجبات، یعنی مثل نماز، مثل روزه.
بله.
در باره پاداش مدارا و تحمل همین دوتا روایت که اولیش در کتاب ثواب الاعمال آمده و دومیش در مکارم الاخلاق فکر میکنم کافی باشه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که مردی که در برابر بداخلاقی زن خودش صبر میکنه و خیشتنداری میکنه، خداوند در برابر هر باری که او صبر میکنه پاداشی میده مثل اون پاداشی که به ایوب نبی در برابر صبرش در برابر بلایا داد.
بله.
در روایت دوم باز رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند که هر زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش صبر پیشه میکنه خداوند پاداشی میده بهش مثل پاداشی که به آسیه همسر فرعون داد، که خب میدونید پاداش بسیار بزرگی است که در روایات داریم که یکی از همسران بهشتی رسول خدا صلوات الله علیه و آله آسیه است. ما در برنامه‌های متعددی نسبت به این مسئله تذکر دادیم که اون نگاه معنوی به زندگی رو هیچ وقت فراموش نکنید. ما با این دو تا چهار تا مادی نمیتونیم یه زندگی موفقی داشته باشیم. گاهی اوقات همسر ما اخلاقی داره که به هر دلیلی قابل درمان نیست. حالا یا خودش اصلا قبول نداره که چنین دردی داره و باید بره درمانش بکنه، یا نه حالا دردی هستش که به هر حال شاید به این راحتی قابل درمان نباشه. مثل اینکه مثلا سنش رفته بالا، این صفت درونش انقدر محکم شده، قبول داره این صفت صفت بدیه، ولی به این راحتی هم نمیتونه باش مبارزه بکنه. البته ما نمیخوایم توجیه بکنیم صفت بد رو، ولی به هر حال درست کردن صفات بد در سنین بالا کار سختیه، نمیخوایم بگیم کار غیر ممکنیه.
در اینجور موارد ما نباید زندگی رو به انتها رسیده حساب بکنیم و فاتحه زندگی رو بخونیم. نه، ما بدون اینکه بخوایم خودمون رو فریب بدیم کاملا واقعی به زندگی نگاه میکنیم. حالا که این نمیتونه مشکلش رو حل بکنه یا به هر دلیلی مشکلش حل نمیشه، آیا من میتونم از این مشکل به عنوان یه فرصت استفاده بکنم برای خودم؟ یا باید بشینم نگاه به این مشکل بکنم، زانوی غم بغل بگیرم و صبح تا شب و شب تا صبح قصه بخورم؟ نه، میشه به عنوان یه فرصت ازش استفاده کرد. فرصت برای چی؟ فرصت برای اون چیزی که من به خاطرش آفریده شدم. من آفریده شدم تو این دنیا بندگی بکنم، از مسیر بندگی به خدا برسم و صبر کردن و مدارا کردن با همسری که حالا این صفت بد رو داره یکی از اصلی ترین عواملی که میتونه این اندازه من رو به خدا نزدیک بکنه که انشاءالله درباره ابعاد دیگر مدارا در برنامه های آینده صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. خب از شنوندگان عزیز و از من بخوام که نظرهای خودشون رو از طریق دو شماره تلفن ما 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 و همینطور از طریق سامانه پیامک 30553 به دوستان ما در روابط عمومی انتقال بدن تا انشاءالله بحث ها طبق نظر شما شنوندگان ارجمند پیش بره. چند برنامه هست که درباره بحث خانه‌داری و اشتغال زنان گفتگو کردیم استاد عباسی. در این چند برنامه هم شنوندگان ما مثل همیشه همراه به برنامه بودن و با تماس ها و پیامک های خودشون به پربار شدن برنامه کمک کردن. بیشتر تماس هایی که با برنامه گرفته شده از موافقین نظر شما بودن در رابطه با خانه‌داری و اشتغال زنان. اما یکی از برادران شنونده نظر متفاوتی ارائه داده که حالا با هم دیگه گوش میکنیم. انشاءالله.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
در مورد اشتغال زن الان صحبت میشه و تمام کسایی که میان رو خط شما صحبت میکنن کسایی هستند که فقط زندگی بدون اشتغال زندگی توی منزل رو تجربه کردن. اگر از خانمای موفقی که زندگی اجتماعی و کار در بیرون از منزل رو تجربه کردن سوال بکنید، به هیچ وجه اینا حاضر نیستن که عوض کنن با زندگی و کار در منزل، چون اونها به حد درآمدی میرسن که میتونن تأمین تربیت کودکشون از طریق اون درآمد انجام بدن. یه سری وجود مادر لازمه، ولی تو تجربه ثابت شد کشورهای اروپایی هم همینجوری هم. ما یه روزی فکر میکردیم باید 24 ساعته پیش بچه هم باشیم، ولی وقتی میبینیم که بچه‌ای که مستقله، بچه‌ای که یه اتاق از خودش داره جدا از مادرش توی زمانهای میمونه، چقدر بعداً تو جامعه موفق تره. این نتایجیه که نمیتونیم شخصی برخورد کنیم و فقط با حساب اینکه دین یک معیاری رو گفته برای ما تعیین کنیم که پس شغل اصلی یک مادر اینه که به زندگی داخل منزلش بگذاره. من به عنوان یه مردی که 15 ساله دارم زندگی مشترک میکنم اینو عرض میکنم خدمتتون و واقعا به این ایمان دارم، با اینکه خانم خودم خانه داره و مشکل خاصی هم نداریم، ولی میدونم که اگر فرزند من، خانم من یه شغلی داشت که میتونه درآمد خیلی بالایی داشته باشه و جز شغلهای موفق بود، فرزند من جدا از اینکه تربیت بدی نمیشد تربیت خیلی خوبی داشت و از همه امکانات یک خانواده منسجم هم برخوردار بود.
خب این نظر شنونده بزرگان. اما قبل از اینکه آقای عباس شما پاسخ بدید، من این مطلب رو بگم که توی تماس‌های مربوط به هفته گذشته یه اتفاق جالب افتاده. بدون اینکه ما این تماس رو پخش کرده باشیم، یعنی حتی قبل از اینکه شاید این بنده خدا تماس گرفته باشه، تماس‌هایی داشتیم که به نوعی پاسخ این شنونده محترم محسوب میشن. بگم آره اگه موافق باشید قبل از پاسخ شما این تماس ها رو هم بشنویم. حالا اولین تماس صحبتای یه جوونه که عمری با مادری شاغل زندگی کرده. ببینیم چی گفته.
من خودم یه فرزندی هم که مادرم شاغله و خیلی سختمه و یه سری مشکلاتی هست که درسته پول برامون میاره ولی آرامش زندگی یا نداریم و آرامشی که باید باشه.
هم پدر هم مادر هر دو شاغل هستن؟
نه، پدرم که فوت کردن یا رحمت خدا رفتن.
پس مادرتون چاره ای ندارن جز این که شاغل؟
نه، حقوق بازنشستگی داره پدرم، ولی خب دیگه چون شاغل بوده دیگه دوست داره شاغل. ولی من بهش گفتم که این آرامشی که برای من هست این پول اردنش به درد من نمیخوره.
خب میشه بفهمید شاغل بودن مادرتون چه مشکلات رو برای شما ایجاد کرده که شما الان دوست دارید مادرتون شاغل
خب حس تنهایی و نیزامل تنها میشه، میاد از مدرسه از بالاخره دانشگاه میاد میبینه کسی خونه نیست و اونجوری که مثلا نگاه میکنه بقیه میبینه یه جوری راحت تر دارن زندگی میکنن با آرامشی کافی، آرامشی که اصلا آرامش خیلی مهمه برای زندگی کردن. به نظر من اون پولش اصلا برای من مهم نیست، من اگه اون پولم نیاره خیلی راحت تر میتونم زندگی کنم.
خب این نظر و در حقیقت درد دل این جوان بزرگوار و یه فایل دیگر رو هم پخش کنیم آقای عباسی، بعدش حالا برسیم به پاسخهای شما. فایلی که دو مادر شاغل صحبت کردن اون فایل رو هم پخش کنید.
من خودم کارمند بودم، بعد دیدم تو خونه بچه ها داره ظلم میشه، واقعا بچه ها آرامشی که باید داشته باشن ندارن. کارمو گذاشتم کنار، نشستم خونه بچه ها رو بزرگ کردم، ارسومات کردم، بالاخره الانم پشتیبانشونم، درس میخونن، بچه هاشون رو نگه دارم، بالاخره حامیشون هستم دورا دور. بعد خیلی از این وضعیت خیلی خوشحالم، خیلی واقعا همون تقسیمی که پیامبر اکرم کردن که خانوما تو خونه باشن و آقایون بیرون از خونه، صبح به صبح من از خواب پا میشم لذت میبرم از این تقسیم و از این بودن تو خونم، واقعا لذت میبرم. کارم هم که انجام بدم با شوق انجام میدم.
من حدود 20 سال بود که شاغل آموزش پرورش بودم تو مشهد، جز معلمان نمونه هم بودم، حتی تا سطح کشوری هم رفتم، ولی همیشه تو این ایامی که بودم مرتب خب مطالعه داشتم و تو نوجوانا بود سر کار داشتم، ولی همیشه احساس میکردم که خیلی چیزا رو کم دارم تو زندگی. واقعا هم همینطور بود، تو شغلم موفق بودم ولی تو زندگیم همیشه احساس کمبودی زیادی رو میکردم. به هر حال بعد از 20 سال به صورت خیلی ناگهانی تصمیم گرفتم که بازنشست بشم. فقط هم علتش همین بود. الان حدود 4 سال تو خونه هستم، الان احساس نشاط میکنم، الان احساس بالندگی میکنم، چون الان دیگه در ارتباط با خانواده خودم هستم، راحت با بچه ها درک میکنم اونا رو و مطالعه تو این زمینه شده، تو تربیت فرزندان و البته کارهای جانبی هم دارم خارج از منزل. ولی اون 20 سال زندگی منو با عنوان شاغل بودن و انگار تو اجتماع بودن همه رو از دست دادم، به خاطر اینکه اون بالندگی و رشد حقیقی رو پیدا نکرده بودم که الحمدلله تو این 3-4 سال فکر میکنم خیلی بهتر شده. تو منزل با بچه ها با روحیه اونا آشنا شدم که تو این 20 سال من خیلی متوجه اینا نبودم متاسفانه. و خواستم بگم که نه، کسایی که فکر میکنن شاغلی خوبه باعث نشاط میشه کاملا اشتباه میکنن. این تجربه شخصی من تو این 20 سال بوده.
خب برنامه پرسمان خانواده تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف میشه. 3 تا از نظرهای شنوندگان ارجمند رو پخش کردیم. اولی حالا بنده خدایی که 15 سال زندگی مشترک داشتن و خانومشون هم شاغل نبودن و موافق بودن که خانومشون شاغل باشه و میگفتن شاید زندگی خیلی بهتری رو هم داشتن. دومی در دل یک جوان که مادر شاغل بوده و سومی هم که صحبت دو مادر بزرگوار که شاغل بودن و شغلشون رو کنار گذاشتن و به خونه برگشتن، ظاهرا خوشحالم بودن. حالا بشنویم نظر استاد عباسی.
خب ما چون تعهد داریم به شنونده‌هایی که نظرات موافق و مخالف رو پخش بکنیم، واقعیتش تو یکی دو سه تا برنامه گذشته نظر مخالف قابل توجهی نبود. همونجوری که شما اشاره کردید اکثرا موافق بودم. حالا من وقتی میگم اکثرا میگم همه، برای اینکه شاید یهو یه مخالفی بوده و من نشدم، و الا من توی هفته‌های گذشته نظر مخالف چندانی به ذهنم نیست. این اولین نظر مخالف جدی بود که اومد و تشکرم میکنیم که نظرشون رو به این صراحت و خوبی بیان کردن. بله. اما من قبل از اینکه پاسخ اون برادر شنوندمون رو بدم که مخالف نظر ما بودن، یه نکته درباره این تماس بگم، تماس آخر.
بله.
مادری که معلم بودند و رها کردن. بنده به صراحت این مسئله رو عرض میکنم خدمت شنونده، بارها هم گفتم، فکر میکنم تا آخر این بحث باید چند بار دیگه این رو تاکید کنم که ما مخالف اشتغال زنها به صورت کلی نیستیم. نمیگیم به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی زنها وارد هیچ شغلی نشن، نه ما همچین حرفی نمیزنیم.
چه بسا بعضی از کارها اصلا باید خانم باشن.
بله. ما دو تا قید داریم. بله. دو تا قید اصلی که بعد دربارش هم صحبت میکنیم. یکی این که زن اگر وارد محیط اشتغال میشه زنانگیش رو نباید فراموش بکنه. در این ارتباطایی که زنها و مردها تو بعضی از محیط‌های اشتغال مختلف برقرار میکنن، اون روحیه زنانه به خاطر از بین رفتن این حریمی که خدا قرار داده از بین میره.
بله.
ما میگیم رعایت محرم و نامحرم باید تو محیط کار بشه و الا زن میزان سودی که از کار میبره بسیار کمتر از میزان ضرریه که در این محیط میکنه. دومین نکته هم این که کار نباید به وظیفه مادری و همسری ضرر بزنه، به خاطر اینکه مادری و همسری کسی دیگری نمیتونه انجام بده، ولی ممکنه بسیاری از کارهایی که اینا دارن انجام میدن کسی دیگه بتونه انجام بده و اینطور هم هست واقعا. اما نکته بعدی ببینید، خب بعضی از کارها هستش که زنها باید واردش بشن. چرا باید به خانومهای ما آقا درس بده؟ من به این مادری که معلم بودند و معلمی رو ترک کردن از یه جهت آفرین میگم، به خاطر اینکه به هر حال محیط خانه رو دیدن نیاز داره و اومدن، ولی از یه زاویه دیگه باید به کسانی که در تصمیم گیری کلان جامعه ما دستن بگیم که بیاید یک تدابیری برای امثال این مادر معلم ما در نظر بگیرید که بدون اینکه بخوان وقت بسیار زیادی رو در بیرون از خانه طی بکنن، بتونن در شغلی که زن باید در اون شغل حضور داشته باشه، حضور موفق هم داشته باشه، بدون اینکه لطمه به وظیفه مادری و زنیش بزنه، به همسریش بزنه. مثل اینکه مثلا تعداد کسانی که وارد این کارها میشن بیشتر بکنه، به جای اینکه مثلا 100 نفر توی محیط هر روزشون رو پر از کار بیرون از خونه بکنن، مثلا اگر 1000 نفر بیان شاید مثلا هفته یک روز یا دو روز بخوان این کار رو انجام بدن. البته آقای محمدی، من در ادامه این مباحث این نکته ای رو که گفتم باید روش مفصل بحث بکنیم و نظرش نمندانم بپرسیم، ولی میخواستم یه تذکر بدم که خدای نکرده کسی نظرات رو اشتباه متوجه نشه. اما این دوست شنونده اون چند تا نکته گفتن، من در پاسخ به ایشون فعلا به صورت خلاصه 4 نکته میگم. نکته اول، ملاک ما برای اظهار نظر درباره جایگاه زن اصلا نظرات و تجربیات شخصی نیست که ایشون گفتن نمیشه با یه سری تجربیات شخصی قاعده کلی داد. ملاک ما تا قیام قیامت درباره قضاوت درباره جایگاه زن اون نظری است که خالق زن درباره جایگاه زن ارائه داده.
بله.
نه عباسی، نه شنونده های ما اون اندازه از شناخت رسیدن که بتونن نظری بدن در برابر نظر خالق زن. یه خیلی نکته مهمیه. ما اگر از شنونده هم تجربیاتی رو میخواییم که ارائه بدن، نه به این دلیل، بله در حد کمک به بحثه، نمیخواییم با نظریات اینها بیایم بگیم پس چون اینها این تجربیات رو ارائه دادن در نتیجه زن باید به حواسش به خونه بیشتر باشه. نه، خدای ما توسط رسول خودش که رسول خداست و از هوا و هوس خودش هم حرف نمیزنه، هر چی که میگه حرف خداست، او جایگاه زن رو مشخص کرده، اصالت رو در زندگی یک زن داده به وظیفه مادری و همسری، و همین دلیل هم از این زاویه این نکته از صحبت دوست شنوندمون واقعا قابل تعمله. یه مقدار دوستان بیشتر دقت بکنن. نکته دوم، بنده به صراحت عرض میکنم اندکی آشنایی با قواعد تربیت فرزند کافیه برای اینکه بدونیم پول جای خالی مادر رو در خانه پر نمی کنه و ما باز هم در این باره باید صحبت بکنیم. ولی اینکه مادر در خانه حضور نداره برای اینکه بره یه پولی بیاره امکانات رفاهی بچه رو بیشتر بکنه و معتقد باشیم که ببخشید با توجه به اینکه یه مقدار پول بیشتری توسط اشتغال مادر وارد خانه شده پس میتونیم به تربیت بچه بیشتر برسیم، واقعا من معتقدم آشنایی با تربیت فرزند به ما اجازه نمیده این رو بپذیریم.
درست.
اصلا جای خالی مادر توی خونه همونجوری که اون جوان عزیزمون بهش اشاره کردن به صورتی درد دل، هیچ چیزی جاشو نمیتونه پر کنه. من همین جای محمدی دوست دارم از شنوندهای محترم بخوام درخواست بکنم بدون اینکه نظر بنده رو در نظر بگیرن، بدون این که من الان چی گفتم به این سوال ما در حد بله نخیر جواب بدن. شما به هر حال خودتون، مادرتون، دخترانتون، دور و بری هاتون ممکنه خیلی شاغل باشن به عنوان یک زن. این سوال رو به ما جواب بدید که به نظر شما درآمد زنان شاغل جای خالی اونها رو تو خونه پر میکنه یا نه؟
خیلی خوب. پس ما از همه شنوندگان محترم درخواست میکنیم که این هفته در این باره اظهار نظر کنید که به نظر شما درآمد زنان شاغل جای خالی اونها رو توی خونه پر میکنه یا نه. یه بله یا خیر برای ما ارسال بفرمایید به 30553. پاسخ این سوال رو در حد بله یا خیر برامون ارسال کنید که حالا یه آماری هم داشته باشیم از نظر شنوندگان عزیز و بزرگ. البته لطف کنید کسانی که از اشتغال زنها و تأثیر مثبت یا منفی اون بر تربیت فرزندان تجربیات دارن حتما با همون تماس بگیرن، از طریق دو شماره تلفن ما تماس بگیرن و نظر خودشون رو با ما در میون بگذارن. 29 10 551 و 29 10 552 با پیش شماره 0251 هم در اختیار شما شنوندگان بزرگ هست. آیا عباسی مطلب دیگه؟
اما نکته بعدی بنده، نکته سوم، همون نکته بود که در ابتدا در پاسخ به اون تماس آخر گفتم که حواستون باشه ما به صورت مطلق با اشتغال زنان مخالف نیستیم. نکته چهارم اینه، ایشون در صحبت‌هاشون فرمودن که تجربه ثابت کرده توی کشورهای اروپایی هم این موفقیت ثابت شده که وقتی ما مادر رو شاغل می‌بینیم و درآمدی کسب می‌کنه با توجه به اینکه بچه حالا نیازی نداره که پدر مادر 24 ساعت در کنارش باشه، بچه‌ها اتاق مجزا دارن، مستقل از مادر زندگی می‌کنن و چقدرم بعداً تو جامعه موفقه. من واقعاً باید بپرسم موفقیت از نگاه شما چیه؟ یعنی بچه موفقی که شما ازش صحبت می‌کنید چیه؟ صرفا مثلا از نظر تحصیلی و اقتصادی موفق شده یا از نظر تربیتی، از نظر روحی و روانی اون آرامش لازم رو کسب کرده؟ واقعا شما توی غرب این تجربه رو موفق میبینید؟ رشد حضور پدرها و مادرها در خانه سالمندان و پایین آمدن سن پدر و مادرهایی که میرن به خانه سالمندان، آیا این نشوندنده این نیست که در غرب این نوع زندگی خانوادگی باعث شده که خانواده معناش رو از دست بده، روابط عاطفی از بین بره، بچه ها بیش از اونی که با مادرشون دوست باشن با تلویزیون، با اینترنت، با بازی رایانه‌ای دوست باشن؟ واقعا ما میتونیم غرب رو به عنوان یه الگوی موفقی برای خانواده و زن در نظر بگیم؟ بنده که معتقدم غرب تو هر زمینه اگه بتونه الگوی ما باشه، تو زمینه زن و خانواده لیاقتی چیزی جز مایه عبرت بودن نداره. الان اندیشمندان غربی چند بی پیشم با هم دیگه جلساتی داشتن و هم اندیشیایی داشتن، به یکی از نقاط مشترکی که دست پیدا کردن این بود که ما برای نجات جامعه آمریکایی که به هر حال طلایه‌دار تمدن غربی در حال حاضر، ما برای نجات جامعه آمریکایی باید یه فکر برای خانواده بکنیم، چون خانواده دیگه جای خودش خارج شده. خب چرا خارج شده؟ یکی از دلایلش اینه که این روابط اصلا به گونه دیگه تعریف شده. پدر و مادر و به ویژه مادر از جایی که بوده خارج شده، دیگه اون جایگاه رو نداره. البته من نمیخوام بگم در خانواده‌های غربی همه به این بلا مبتلا شدن، استثناءاتی هم وجود داره و شاید کم هم نباشه، اما فضای حاکم بر تمدن غربی به خاطر تعریف خاصی که از جایگاه زن تو اجتماع به ماها معرفی کرده، میبینیم که باعث شده خانواده از جای خودش بیرون بره و اون کارکرد اصلی خودش رو کلن از دست بده.
حداقلش اینه که با دین ما که دین اسلام هست یه مغایراتی دارن اونها دیگه. بیشترین استفاده ابزاری هم به نظرم اونجا از زن داره انجام میشه. اون وقت نمیتونیم مقایسهش کنیم با جامعه اسلامی خودمون.
من خیلی دوست دارم شنونده‌ها دو سه تا کتاب رو بخونن تو زمینه نگرش صحیح به غرب، به ویژه در حوزه خانواده.
بله.
این کتاب رو من، کتاب اولی که معرفی میکنم حدود شاید 15 سال 20 سال پیش من این رو گرفتم، نمیدونم تجدید چاپ شده یا نه، یک ایرانی مقیم غرب که 29 سال توی غرب زندگی میکنه و 24 سالش رو در سوئد که میدونید یکی از کشورهای پیشرفته غربی زندگی میکنه، توی این 24 سال کارمند اداره آمار اونجاست. بعد برمیگرده ایران بعد 29 سال یه کتابی می‌نویسه به نام در غرب چه می‌گذرد. در بخش‌هایی از این کتاب با توجه به اینکه در مرکز آمار سوئد کار می‌کرده اطلاعات و آماری رو درباره جایگاه خانواده در سوئد ارائه میده. خیلی تصویر حقیقی و واقعیه به خاطر اینکه می‌دونید اداره آمار از راهبردی ترین ادارات هر کشوری هست. این واقعا جای مطالعه داره. اگر تجدید چاپ نشده باشه واقعا اگر ناشرش میشنوه این رو حتما تجدید چاپ کنه چون من سالهاست ندیدمش. یه کتابم زندگی در عشق مردن در خوشیه که خود غربی ها نوشتن، نیل پستمن نوشته، در باره تأثیر رسانه در زندگی غربی ها که قسمتیش به بحث فرزندان و جدایی اینها از محیط خانواده و پدر و مادره. یک کتاب دیگری هم داره نیل پستمن تحت عنوان زوال دوران کودکی، این قهر بچه ها با خانواده و رفاقت اونها با رسانه و نتایج اونها در تربیت فرزند، همین استقلالی که اینها از خانواده در محیط خانواده پیدا کردن. قبلا بچه ها می رفتن بیرون و مستقل می شدن، الان بچه ها تو محیط خونه مستقلن، چون پدر بالا سرش نیست، مادر بالا سرش نیست، مجبوره با یک کس دیگه ای رفاقت بکنه که خب تو محیط خونه رسانه نقدترین رفیقه. من معتقدم باید با غرب واقع بینانه تر برخورد کرد. این گونه فکر نکنیم که به خاطر این شاغل بودن زنها توی غرب دارن بچه های موفقی بار میان.
بسیار ممنون و متشکرم. خب یک تماس چهارمی هم هست، یه فایل چهارمی هم هست که بشنویم ان تا لحظات دیگه، بعد باز می‌گردیم میایم در خدمتتون خواهیم بود. من یکی دو نکته رو بگم. کد پیامک ما که برامون ارسال می‌فرمایید 410 هست. برای یا خیر رو در ابتدا 1410 برامون یادداشت بفرمایید و بعد بنویسید. بعد یا خیر نظر خودتون رو راجع به این که به نظر شما درآمد زنهای شاغل جای خالی اونها رو توی خونه پر میکنه یا نه. خب این یک مطلب. این سه کتاب رو هم برای این که دوستان شنونده با نامش باز هم آشنا بشن و پیگیری بفرمایند، در غرب چه میگذرد، زندگی در عشق مردن در خوشی، و سومی زوال دوران کودکی، حالا اون دوتا کتاب از نیل پستمن، درسته؟ خیلی خب بریم به اتاق فرمان و باز میگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
اون چه که در غرب امروز داره در ویرانی بنیاد خانواده روز به روز بیشتر نمودارهاش ظاهر میشه، اینا اثرش رو خواهد بخشید. هیچ عجله‌ای نباید داشت. حوادث جهانی، حوادث تاریخی اینجور نیستش که زود بازده و زود اثر باشه، اینا به تدریج اثر خواهد گذاشت، کما اینکه تا حالا هم اثر گذاشته. اون روزی که غرب به این پیشرفت ها دست پیدا کرد، اون روز هنوز خانواده سر جای خودش بود در غرب. حتی مسئله جنسیت با همون رعایت های اخلاقی جنسی، البته نه به شکل اسلامی، به شکل خاص خودش وجود داشت. اینو کسی با معارف غربی آشنا باشه، هم در اروپا و هم بعدن در آمریکا میبینه، مشاهده میکنه. این مسئله جنسیت، مسئله رعایت‌های اخلاقی دو جنس نسبت به یک دیگر، مسئله حیا، پرهیز از تهمت، اینا چیزایی بود که اون روز وجود داشت. این بیبندواری ها و اباهیگری ها به تدریج اونجا به وجود آمده. اون روز خب یه زمینه هایی فراهم شد، وضع امروز هم فردای اونها رو رقم میزنه، یه فردای بسیار تلخ و سختی. اللهم صل على محمد و آل
محمد و عجل درجهم. خب تا الان که من پیامک‌ها رو دارم نگاه میکنم، پیامک‌های خیلی زیادی اومده های عباسی و کم میبینم کسی که بله گفته باشه. فعلا همه خیر، تا ببینیم که اون دوست بزرگوارمون اول برنامه صحبت کردن آیا واقعا باز هم جواب بله رو خواهند گفت یا نه، همون خیلی که فعلا دوستان شنوند دارن ارسال میکنند. برای ما بفهمید به نظر شما درآمد زنان شاغل جای اونها رو، جای خالیشون رو توی خونه پر میکنه یا نه، با بله یا خیر و پیشنویس 410 به 30553 برای ما پاسخ رو بفهمید. آیا عباسی در خدمت شما هستیم؟
بله، من امیدوارم که علاوه بر این پیامک ها دوستان شنونده تجربیات خودشون درباره تأثیر اشتغال و خانه‌داری در حالا مثبت یا منفی در تربیت بچه ها به ما بگن، که من واقعا از تجربیات اونها استفاده میکنم و خیلی هم تشکر میکنم از این که مشارکتشون همیشه مثال زدنیه.
خیلی ممنون و متشکرم. تو قسمت پایانی برنامه هفته گذشته پرسشی مطرح شد که فرصت کافی برای پاسخ اون نبوده ظاهرا. شما پاسخ مختصری به اون پرسش دادید و از شنوندگانم خواستید نظر خودشون رو مطرح کنن. من ابتدا اون پرسش رو مطرح میکنم، بعد هم پاسخ شما و شنوندگان رو به این پرسش ایشان رو میشنویم. اولا بسیار ممنونم که این بحث مهم را شروع کردید. ثانیا به نظر من برای اینکه بتوانید به ابعاد مختلف این پرسش دست پیدا کنید، باید به این پرسش هم پاسخ دهید که چرا زنها گرایش به کار بیرون از خانه دارند. حالا واقعا اینجوری زنها گرایش دارند به کار بیرون از خانه؟ نه،
من معتقدم زن به صورت ابتداییش اگر حاشیه دار نشه زندگیش، بر مسیر فطرتش پیش بره، در حد ضرورت گرایش به بیرون از خانه داره.
ضرورت یعنی چه؟ نون خریدن
ضرورت. حالا بعض وقتا ضرورت ضرورت اجتماعیه، بعض وقتا ضرورت ضرورت شخصیه که دربارش صحبت خواهیم کرد. و الا اگر این ضرورت وجود نداشته باشه، برترین زن عالم که الگوی همه زنهای عالمه، فطرتش بدون هیچ آلایش و آلودگی پاک و طاهر باقی مونده، حضرت زهرا سلام الله علیها. روایتش رو خوندیم در هفته گذشته که وقتی پدر بزرگوارشون در تقسیم کاری که بین ایشون و همسرشون انجام دادن کار خانه رو به او سپردن، شاید قله خوشحالی فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگیش بود.
بله.
و خود ایشون هم فهمودن که حالا به این تعبیر که جز خدا نمیدونه چقدر من خوشحال شدم از این که از کارهای مردانه معاف شدم.
بله.
اما بگذارید خیلی صریح بگم، یه حاشیه هایی توی زندگی خانوم ها تولید شده که به مقداریش خواهیم رسید انشاءالله، که اون حاشیه باعث شده که یه علاقه ثانوی، یه علاقه عارضی برای خانوم ها ایجاد بشه، که با تأسف باید گفت بله، در جامعه امروز جهانی خانوم ها گرایش به بیرون از خانه و اشتغال بیرون از خانه دارن، در اون مواردی که حتی ضرورتی نداره. اما چرا؟ چند تا دلیل داره. دو تا شما تیتروار گفتیم دفعه برنامه گذشته، این برنامه یه مقدار بازش بکنیم. یک، ندیده شدن زن خانه دار. آقای محمدی، باید بپذیریم که در جامعه ما و بسیاری از جوامع دیگه وقتی زن بیرون از خونه حضور پیدا میکنه و پولی رو وارد خونه میکنه یا یک وجاهت و جایگاه اجتماعی پیدا میکنه، خیلی برجسته تر میشه از زنی که داخل خانه است و داره زمینه رو برای تربیت بچه ها، آسایش بیشتر و آرامش روحی بیشتر همسرش فراهم میکنه. خیلی از مردایی که حتی اگر همسرشون بخواد شاغل بشه اجازه نمیدند، اونها باز هم این عظمت کار داخل خانه رو نمیبینند. اصلا این که اگر این زن کار نکنه چه اتفاقی میفته شاید بهش فکر کنن، ولی ندیده شدن زن خانه‌دار اینه، این مسئله رو به روی زن نمیارن. زن احساس میکنه برای اینکه بتونه خودش رو اثبات بکنه حتما و حتما باید بیرون از خونه حضور داشته باشه، ماهی چند صد هزار تومان وارد خونه بکنه. انگار این حجم اسکناسا هر چقدر میره بالاتر، اینا که حجیم‌تر میشه، شخصیت زنم در نگاه مردش یا در نگاه اطرافیانش بزرگتر میشه، یا هر چقدر این مدرک تحصیلیش بالاتر میره شخصیت او هم بزرگتر میشه. و زنها عده قابل توجهیشون تو دنیای امروز که جامعه ما هم جزئی از اون دنیاست به این نتیجه رسیدن که برای اینکه دیده بشن برن شاغل بشن، حتی در بسیاری از موارد هم شاید نیازی به این هم نداشته باشن. نکته دوم، ببینید ملاک ها و معیارهای زندگی یا همون سبک زندگی وقتی تغییر کرد، ارزش ها و ضد ارزش ها هم تغییر میکنه. ما مدت هاست میبینیم در این حرکت هایی که در رسانه های غربی، در سایت های اینترنتی که آبشخور مادی گرایانه دارن، به شدت رو نقش مادری و همسری تبلیغ منفی میشه. نگرش وقتی عوض شد در یک زن، حتی اگر دیگران هم او رو تشویق بکنن، حتی اگر اونها هم در زندگی ببیننش، باز هم علاقهی به خانه‌داری نداره. او اصلا ارزش گذاری در ذهنش به گونه ای شده که مادری کردن یا بهتر بگم مادر شدن رو یک جبر میدونه. میگه خب من از نظر غریزی نیاز به خوردن دارم، نمیتونم نخورم. از نظر غریزی هم نیاز به مادر شدن دارم، ولی باید کاری بکنم که مادر شدن من مانع این حضوری که اصله. به تعبیر یکی از شنوندهایی که تماس گرفته بود میگه بگید حضور فیزیکی، نگید حضور اجتماعی. این حضور فیزیکی وقتی اصل شد نباید اجازه بدن مادر شدن مانع او بشه. و همین داری بچه رو به دنیا میارم، دو سه ماه اول یه مرخصی میگیرم، بعدش هم میذارمش مهد کودک دیگه. هم مادرم، به نیاز غریزین جواب دادم، هم شاغلم، به اون نیاز حالا به تعبیری اجتماعی خودم جواب دادم، یا به اون پرستیژ اجتماعی خودم به هر حال یه پاسخ مثبت دارم. این ملاک و معیارها که عوض شد، مادر شدن ارزش خودش رو از دست داد، همسری کردن ارزش خودش رو از دست داد، به صورت طبیعی انگیزه ها هم عوض میشه. اینم یکی از دلایله. یکی دیگه از دلایل اشتغال، نیاز اقتصادی در حد اداره حد اقلی زندگیه. بعضی ها واقعا به دلایل مختلف، همسرشون از کار افتاده، از همسرشون از دنیا رفته، کار اقتصادی باید بکنن برای اینکه بتونن تامین بکنن نیازهای خودشونو. دلیل بعدی، نیاز اقتصادی برای ایجاد یک زندگی بهتره. اینو فراموش نکنیم آقای بهرامی، هر کجا که قناعت از آقای محمدی، آقای بهرامی خودشون شفاشون
بده،
آقای محمدی، هر کجا که قناعت از زندگی رخت بربست، زیاده خواهی جاش آمد، به اون میزانی که قناعت میره شما نیازمند به تلاش بیشتر میشید.
آیا عباسی، من حالا همینجا چون داشتم فکرم میکردم به این مسئله، یه پیامکی که همینجا هست من اینم بخونم. سوالی داشتم از شما، بخشی از جوابم رو از این شنونده بزرگوار گرفتم. میخواستم بگم حالا اون بزرگوارانی که قبل از ازدواجشون اصلا شاغل هستن، خب بالاخره یه مشکلاتی هم آینده اونها خواهند داشت، و اونهایی که حالا بعد از ازدواجشون هم که داریم صحبت میکنیم. نوشتن با عرض سلام و خسته نباشید، من خانمی هستم که قبل از ازدواج مشغول کار بودم، کارمند شهرداری تهران با حقوق و مزایای بالا. بعد ازدواج هم با توافق همسرم تصمیم گرفتم تا جایی که به زندگیمون لطمه‌ای وارد نشه کار کنم. بعد از 2 سال زندگی باردار شدم و به خاطر اینکه دوران بارداری خوبی داشته باشم از کارم استعفا دادم و ترجیح دادم با قناعت زندگی کنم، ولی تلاش کنم برای تربیت نسل سالم و صالح. الان خیلی راضی هستم، آرامشی دارم که مطمئنم اگه سر کار می‌رفتم با ساعت کار 8 الی 16 و 30 دقیقه، این آرامش نصیب من و همسرم و پسر عزیزمون نمی‌شد. من این تصمیم خودم رو مدیون همسرم هستم. همون 2 سالی که کار میکردم اصلا اجازه نمیداد از پولم در زندگیم هزینه کنم، با اینکه حقوقش از من کمتر بود و نیاز داشت. من فکر میکنم اگر خانم خانه اهل قناعت باشه میتونه از سختی های زندگی عبور کنه و با حضورش در خانه خوشبختی خانوادهش رو تضمین کنه. با تشکر از برنامه‌تون. ببخشید خود طولانی شد، ولی دوست داشتم این نظر شنونده بزرگوار رو بگم، چون شاید پاسخ این سوال هم باشه که بالاخره باید قبول کنیم آقای عباسی که کار خانم خارج از خانه یه هزینه‌ای رو میاره، یه پولی رو میاره، یه کمک پولی میکنه. اما برمیگرده باز به سوال مکا، یا این پوله جای خالی مادر رو توی خانواده پر میکنه؟ در خدمت.
خیلی تشکر میکنم از این خانم. واقعا محمدی، شنونده هیچ وقت ما رو تنها نمیگذارن.
بله.
شاید تو بعضی از برنامه ها حضورشون کمرنگتر بشه، ولی کمرنگ هم پررنگه. اون موقعی که پررنگ میشه واقعا یه حضور استثنایی رو رقم میزنن. این پیامک ها، این تماس ها به معنی حقیقی کلمش تو پربار شدن برنامه به ما کمک خیلی خیلی ویژه‌ای میکنه که امیدوارم توی همین برنامه هم این پیامک ها و تماس ها ادامه داشته باشه تا برنامه همون پربارتر از همیشه باشه.
ایشالله. یه سوال دیگه هم پرسیدن که خیلی هم خواهش کردن نشن تو خدا بخونید پیام رو. خانمی که تحصیلات و تجربه ای از بیرون از خونه نداره چطور مشاور خوبی برای همسر و فرزندانش باشه؟
خب پس اگر اجازه بدید من این دلایل رو بگم. انشالله سوال مهمی، حالا
تو برنامه‌های بعدی هم پاسخ خوبی داشت
که. پس گفتیم نیاز اقتصادی برای ایجاد زندگی بهتر، یعنی ضروریات خونه داره توسط مرد تامین میشه. اینا هشتشون گیر و نهشون نیست. ولی خب حالا یه مبلمان ندارن میخوان داشته باشن، اگه دارن میخوان یه کلاس برن بالاتر، ماشینشون داره میبردشون، یعنی سوار حالا نمیدونم سوار چهارپا نمیشن، سوار ماشین دارن میشن، یا ماشین هم ندارن اون اندازه‌ای که نیاز دارن با تاکسی و یه ماشینای عمومی میتونن اون نیاز رو پاسخ بدن، اما میخوان یه ماشین داشته باشن، یه ماشین مثلا مدل بالاتر. مهمون که میاد میتونن مهمونی رو آبرومندانه
و ساده
و ساده
بیشیل
پیله را بندازن و بره، ولی دوست دارن خیلی با کلاس تر باشه، با کلاسی به معنای امروزی شو. اینم یه دلیله. بعدیش احساس نیاز به استقلال اقتصادی. این الان موضوعیت پیدا کرده که بعضی زنها دوست دارن دستشون تو جیب خودشون باشه و دستشون در مقابل همسرشون دراز نباشه. این استقلال اقتصادی براشون خیلی مهمه. و بعضی هم که میگن اصلا ما باید به فکر بعد از طلاق باشیم، یعنی ازدواج که میکنن فکر بعد از طلاق هم. جدی یا ای محمدی میگن که ما باید یه جوری زندگی کنیم که اگه این شوهر طلاقمون داد دیگه یه جوری نباشه، جیب خودمون باشه. نکته بعدی نیاز به حضور اجتماعی. همین چیزی که الان تو این سواله گفتید که میگه ما اگر بخوایم به هر حال در مسیر زندگیمون مشاورای خوبی برای بچه‌هامون باشیم، مشاورای خوبی برای همسرمون باشیم، اصلا بتونیم به هر حال پا به پای مردا توی زندگی پیش بریم، باید حضور اجتماعی داشته باشیم. دلیل بعدی این چشم و همچشمی هست. اصلا هم تعارف نداریم. چرا میری سر کار؟ اگر از ته دلش بخواد خبر بده، بعضی از اینها میگن چون خواهرم میره سر کار، چون جانی میره سر کار، چون دخترم میزن چشم و همچشمیه، من میمونم تو خونه احساس عقب موندگی از اونم میکنم، من از خواهرم چی کم دارم؟ چرا اونم لیسانس داره منم لیسانس دارم، اونم بچه داره منم بچه دارم، خب اون میره سر کار من برای چی بمونم تو خونه؟ من نکته پایانی پاسخگویی به نیاز جامعه است. بعضی از شغلا هم هستن که هر اندازه‌ام که مردها بتونن در اونجا حضور پیدا بکنن، ولی بهتره که زنها باشن. ما خانومامون باید برن پیش خانم پزشکای خانم، دخترامون باید برن پیش خانم درس بخونن. هر چقدر این بیشتر اتفاق بیفته که مراجعه خانومها به آقایون کمتر بشه، ما به اون اصول اسلامیمون نزدیکتر شدیم. اینم یک دلیله. من میخوام درباره این دلایل قضاوت بکنم، ولی ظاهرا
مدتمون آره خیلی نیست، ولی یه فاصله رو از اتاق فرمان بگیریم،
در خدمتتون
یه بخش رو بشنویم، بازگردیم بیایم ان شاء الله خدمتتون باشیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
مثلا میگم من به عنوان یه خانم خانه‌دار 30 سال بیشتر تو زندگیم کار کردم، بعد همه جورم کار کردم، سوای این کارهای خونه که انجام دادم برای نظافت و حل و پخت و فضا اینا، کارهای اضافه خیلی بیشتر داشتم تو خونه، از بافندگی، دوزندگی، تمام اون چیزی که مای احتاج خونم بوده سعی کردم بیشتر خودم تهیه کنم. یعنی تمام اینا رو باید شوهرم هزینه میکرده، ولی هزینه نداشت شما هزینه کنه، همون کار رو تو خونه انجام دادم. ولی چون ظاهرن پول تو خونه وارد نمیکردم، این کار اصلا در نظرش ارزش نداشت. همیشه به من میگفت زن خوب زنی که کار بیرون داشته باشه، کمک مردش باشه. اینا رو اصلا کمک تو خونه حساب نمیکرد. البته لذت بردم از اینکه کارامو خودم انجام میدم. الانم که خب سنی ازم گذشته سعی میکنم تا اونجا که ممکنه کارامو خودم انجام بدم. ولی نمیدونم حالا بگم اکثر مردا، خیلی از مردا که اطراف ما بودن دیدم از زنای کارمند بیشتر تجلیل میکنن، چون اونا پول وارد خونه میکنن، در حالی که منم وقتی میبافتم میدوختم اینا رو باید شوهرم هزینه میکرد که نکرد، درست مثل اینکه مثلا منم پول وارد این خونه میکردم، اما اصلا در نظرش ارزش نداشت. و الانم میبینم عزت و احترام زنایی که بیرون از خونه کار میکنن خیلی بیشتر از زنایی که تو خونه هستن و همه وقتشون میذارن. دلم میخواست راجع به این تو این برنامه صحبت میشد به مردا، حالا یه برنامه گذاشته میشد برای مردا فهمونده میشد که خب خانومی هم که تو خونه میبافه میدوزه، یا هر مثلا من خودم اصلاح سر بچه‌هام تا زمانی که مدرسه نمیخواستم برن یا جز بشه تو خونه خودم انجام میدادم. اینا همه ارزشه، اینا رو باید مردا بفهمن که متاسفانه حالا یه مال ما نفهمید یا اینطور که من اطرافم دیدم خیلی متوجه نمیشدن.
خب این هم این شنونده بزرگواری عباسی.
خب ایشون هم به همون دلیل اول ما اشاره کردن که زن خانه‌دار دیده نمیشه مگه اینکه یه پولی بیاد. به یه نکته خوبی هم اشاره کردن آقای محمدی، این که درسته ما تو خونه داریم کار میکنیم ولی کارهایی که تو خونه داریم انجام میدیم به ظاهر پولآور نیست ولی جلوی خروج پول از خونه رو میگیره. یعنی کارهایی که ما داریم انجام میدیم اگر انجام نمیخواستیم بدیم باید مرد براش هزینه میکرد، ولی خب الان هزینه نمیکنه، خودش یه نوع پولآوری و درآمدزاییه دیگه. من توی این فرصت بسیار کمی که داریم درباره دلایلی که گفتیم میخوام یه قضاوتی بکنم، ولی دوست دارم شنونده‌های عزیز علاوه بر اینکه تجربیات خودشون درباره خانه‌داری و اشتغال و تأثیرات مثبت و منفیش توی تربیت بچه‌ها
میگن
درباره این دلایلی هم که من گفتم یه قضاوتی بکنن، شاید اونا قضاوت من قبول نداشته باشن. من در بین این دلایل فقط دو تا دلیل رو قبول دارم که میتونه دلیل قابل توجه و مورد قبولی باشه.
بله.
یک، اینکه زن برای اداره نیازهای حداقلی زندگیش وارد اشتغال میشه. ما این اگر نره کار بکنه، یا به خاطر اینکه همسرش از دنیا رفته یا به خاطر اینکه همسرش از کار افتاده شده، به هر دلیلی نون شبش رو نمیتونه تامین بکنه. این نمیخواد بره مبلمانش رو مدلش رو ببره بالا، نه یه جایی میخواد اجاره بکنه یه سختی بالا سرش باشه، نمیخواد دکوراسیون خونش رو عوض بکنه، نه میخواد یه جایی داشته باشه توش بشینه، نمیخواد مهمونی رو تجملاتی اداره بکنه، میخواد یه سفره ساده‌ای برای خانواده‌اش داشته باشه که بتونه به حال شکمشون رو سیر بکنن. کسی نمیتونه جلو این رو بگیره. یک. دو، دومین دلیلی که مورد قبوله اونجاییه که پاسخ به نیاز جامعه است، در جایی که زن باید اونجا حضور داشته باشه. و اصلاً سلامت جامعه، فرهنگ جامعه، رشد جامعه در گروه اینه که اینجا زن حضور داشته باشه. مثلا بنده حالا به عنوان مشابه همینجا میگم که در بسیاری از موارد بنده تو مشاوره ها به این نتیجه میرسم که این خانومی که پیش بنده اومده مشاوره باید بره پیش یه خانوم مشاوره بکنه، به دو دلیل. یک، حرف هایی برای گفتن داره که نباید به من بزنه یا نمیتونه به من بزنه. دو، در مشاوره من اگر بخوام دینی عمل بکنم یه محدودیت هایی رو در مشاوره دو جنس مخالفی که نامحرمن باید رعایت بکنم، اما اگر مشاوره بخواد اثر بکنه یه تکنیک هایی رو باید رعایت کرد که اون تکنیک ها رو من دیگه نمیتونم به خاطر اون محدودیت ها اجرا بکنم. اما اگر ایشون پیش یک خانم میرفت مشاوره، اون خانم به خاطر اینکه دو تا جنس موافقن اون محدودیت ها رو نداشت، کاملا با مراعات امور شرعی یک مشاوره موفق میداد. ولی خب ما مشاور رو تو این زمینه اگر بیایم بگیم همه آقا باشن، نمیتونیم واقعا مشکلات بسیاری از مشکلات خانم ها رو حل بکنیم.
درست.
تو بحث پزشکی، تو بحث تدریس برای خانم ها من مسائلی از این دست. من از اشتغال خانم ها با این دوتا دلیل کاملا دفاع میکنم، اما بازم تأکید میکنم باید کسانی که در سطح کلان جامعه ما تصمیم گیرن یک تدبیری بیاندیشن با قانون ها، با حالا برنامه‌هایی که دارن، که اینها هم ضرر نکنن. ما نیایم یه عده‌ای رو فدا بکنیم. بنده الان با معلم هایی طرفم، با پزشک های خانومی طرفیم که اینها اومدن در این عرصه قرار گرفتن، بچه‌هاشون فدا شدن. آیا واقعا ما میتونیم به این معلم بگیم که خانم معلم برای اینکه مثلا تو دبستان ما، راهنمایی ما، دبیرستان ما آقا نره تدریس بکنه توی دخترونه ها، شما برو تدریس کن، ولی لطف کن دو تا بچه داری، دو تا بچه رو فدای ما بکن؟ نمیخواد به تربیت اینا برسید، ما که نمیتونیم همچین حرفی بزنیم.
بله.
شاید توی قیامت وقتی این حسابرسی بخواد بشه به اون مادر بگن چرا به بچه های خودت نرسیدی. حالا این مادرم میاد به من به عنوان کسی که حالا رسانه دستم از میگه خب چی کار بکنم؟ شما میگی کارهای زنانه رو زنها رها نکنن، از اون طرف هم میگید خونه ها رو مادرها رها نکنن. از اتفاق من یک مادر معلم هستم، حالا مادریمو نمیتونم با معلمین جمع بکنم، شما یه فکری بکنید برای من و حقم میگه. و ما هم اینجا حالا به اندازه ای که این رسانه رساست و میرسونه حرفمون رو میزنیم. البته در برنامه های بعدی باید به صورت مفصل درباره دلایل دیگه‌ای که دربارش صحبت کردیم همراه با نظرات شنونده‌ها صحبت
کنیم. من باز هم این نظر رو از شنوندگان بزرگوار بخوام که شما درآمد زنان شاغل رو فکر می‌کنید جای خالی اونها رو توی خونه پر می‌کنه یا نه؟ پس سوالمون مشخصاً این شد، به نظر شما درآمد زنان شاغل جای خالی اونها رو توی خونه پر می‌کنه یا نه؟ با یک بله یا خیر و پیشنویس عدد 410 به 30553 برای ما انشاءالله پاسخ خودتون رو بفرمایید. لطفاً بکنید که کسانی که از اشتغال زنها و تأثیر مثبت یا منفی اون توی تربیت فرزند تجربیاتی دارن حتما با ما تماس بگیرن و نظرهای خودشون رو با همون در میون بگذارن که کمک میکنه انشاءالله به بحث هفته های آینده. با آقای عباسی اگر سخن دیگه هست آخر مجلس.
تشکر ویژه از شنونده و تسلیت مجدد به خاطر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون و متشکر. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. انشاءالله که همه مادران ما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو الگوی خودشون قرار بدن و چه بسا ما مردها هم بتونیم الگویی از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بگیریم. ازتون بسیار ممنون و متشکرم از اینکه همراه هستید با برنامه پرسمان خانواده. انشاءالله هفته های آینده همین برنامه رو بشنوید با حضور استاد عباسی در برنامه. یک پیامکی رو هم حالا شاید بشه به عنوان حسن ختام برنامه قرار داد، این که نوشتن شماره 915-5193، من 2 تا لیسانس دارم، 5 سال درس خوندم، الان تو خونم و یه پسر 4 ساله دارم، اما همه منو سرزنش میکنن که چرا سر کار نمیرم یا ارشد شرکت نمیکنم. اما با جرات به تمامشون میگم که من میخوام با تربیت صحیح بچه‌م کاری کنم که اون دردی از دین دوا کنه. ممنون از برنامه‌تون. بسیار سپاسگزار از شما مادر بزرگوار. التماس دعای خیر دارم از همه شما شنوندگان گرامی. خداوند یار و نگهدار شما بزرگوار.